أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثمون در باب جمع‌بندی روایات کتاب عقل و جهل کافی بود. چهار محور، چهار اصل رو از مجموعه روایات استخراج کردیم. امروز محور پنجم رو بهش می‌پردازیم که مربوط به قلمرو و گستره ادراک عقله. در باب عقل همونطوری که مستحضرید دو تا بحث در باب قلمرو عقل وجود داره که یک بحثش تبیین این که عقل چه چیزی رو درک میکنه، چه موضوعات و محورهایی رو در حوزه ادراک عقل قرار میگیره، و بحث دوم در باب محدودیت عقله، یعنی چه اموری رو عقل ادراک نمیکنه. این دو بحث از قدیم، از خیلی قدیم، هرچه ما در متون کهن حتی قبل از اسلام امروز در اختیار داریم، تا در بین علمای اسلامی و امروز در بین معرفت شناسان این بحث مطرحه. هر دو بحث یک گستره ادراکات عقل و دوم محدودیت های عقل. الان بحثمون در باب گستره است. عقل چه اموری رو میتواند ادراک کنه؟ خب در اینجا همطور که میدانیم تقریبا دو نظریه اصلی در بین علمای اسلامی وجود داشته. شاید به یک معنا بگیم سه نظریه، که دو نظریهش معروف و مشهوره و یک نظریه وجود داره، البته در بین علمای شیعه که نیست، اما در بین بعضی از علمای اهل سنت وجود داره که تعابیری خورده دو پهلو هم هست که توضیح خواهم داد. خب عده‌ای مانند متکلمان ما و به تبع اصولیان ما اعتقادشون این است که عقل ادراکش هم شامل امور هستی و نیستی است، هم معارف رو ادراک میکنه، هم در حوزه باید و نباید هاست، یعنی حوزه اخلاق و شریعت فقه. عقل میتواند باید و نباید، خوب و بد، امر و نهی رو تشخیص بده. از سوی دیگر عقل میتواند کشف از واقع کنه، به ما بگه چه حقایقی در عالم هست و احیانا چه حقایقی نیست. این نظریه رایج علمای امامی شیعه، در کنار اونها علمای مانند معتزله است، عدلیه از اهل سنت به اصطلاح. در کنار اونها پاره از متکلمان مثل اشاعره و برخی از فلاسفه اعتقادشون این است که نه، عقل ادراک معارف و حقایق میکنه. ما میتوانیم از طریق عقل چیزی را بفهمیم، استدلال کنیم و از طریق استدلال یک سری مجهول رو بر خودمون معلوم کنیم. تا اینجاش رو قبول داریم، اما ادراک حسن و قب، ادراک امور عملی در حیطه فهم عقل نیست. خب میدانیم اشاعر معتقد به حسن و قب عقلی نیستن دیگه، معتقدن که عقل خوبی و بدی نمیفهمه. ما میگیم خداوند عادل است، باید چنین کنه یا نباید چنین کنه. اشاعره چنین چیزی رو منکرند. برخی از فلاسفه، اگه نگیم شاید بیشتر فلاسفه، هم تقریبا اعتقادشون همینه. برای دوستانی هم تو حوزه فقه کار میکنن و اصول، بحث مهمه. همونطوری که ما در منطق می‌خوانیم، از دیدگاه فلاسفه عقل میتواند بدیهیات رو درک کنه، میتونه استدلال کنه و کشف مجهول کنه، اما اون چی که اصطلاحاً ما به عنوان حسن و قب ازش یاد میکنیم، از دیدگاه اونها اموری عقلایی است نه عقلی. اینایی که فرق میگذارن بین امور عقلایی و عقلی این گروه هست. میگن امور عقلی چیست؟ اونیست که توسط نور عقل، حقیقت عقل خارجی کشف میشه، استدلالی صورت میگیره، بدیهیات و نظریات. اما اگر امری عقلی نبود، انسانها به عقلشون ادراک نمی کنن، بلکه به تجربه اجتماعیشون چیزی رو میابند. میرن تو جامعه روابط رو که میسنجن، میبینن ای عادلانه است او ظالمانه است، بعد طبق عرفیات، طبق عقلاییات میگن ظلم بده، عدل خوبه. گروه اول میگفتن همونطوری که عقل میفهمد که این چیست آن چی نیست، اثبات واجب میکنه و نفی شریک الباری میکنه، در تشخیص حسن و قبح هم این عقل است که حسن و قبح رو درک میکنه، میگه ظلم خوب است، ظلم بد است و عدالت خوبه. اما گروه دوم میگن نه، در بخش اول قبول داریم که حکم عقله، اما در بخش دوم دیگه حکم عقل نیست. عقل نیست که خوب و بد میفهمه، عرفه که خوب و بد میفهمه. پس بگیم حکم عقلایی است نه حکم عقلی. این گروه دوم که دو تا گروه معروف و مشهور هستن، امروز هم حتی در علم اصول ما گاهی اوقات نظرات اونها بازتاب داره، در کلام فلسفی خیلی مفصل مورد بررسی قرار میگیره. یک گروه سومی هم هستن که اهل حدیثند، به اسم میگیم حنابله، حشویه از اهل سنت. اونا ظاهر کلامشون این است که عقل نه در حوزه عقل عملی کارایی داره نه در حوزه عقل نظری. بله محسوسات، تجربیات، اموری که مربوط به حواس ظاهری است، اینا در حیطه احساس انسان درک میکنه. اما از حوزه تجربیات که بالاتر بیاید بگید عقل میتواند اثبات خداوند متعال کنه یا اثبات صفات الهی کنه، ظاهرش این است که اهل حدیث منکرند. این است که از دیدگاه اهل حدیث وقتی ازشون میپرسیم، مثلا در آیات شریفه آمده و جا ربک صفا صفا یا ید الله فوق ایدیهم، میگیم ید یعنی چی؟ آمدن خدا یعنی چی؟ میگید یعنی ید دیگه، دسته، دست خدا بالای دست هاست، یعنی خدا دست داره، خدا وجه دارد، خدا واقعا میاد تو میره. و تو روایاتشون هم هستی، یه شب جمعه خدا از آسمان هفتم میاد تو آسمان اول. میگیم یعنی چی؟ میگن یعنی واقعا همینطوره، خدا میاد و میره، چشمالی من. اینا جریان اهل حدیثن، حنابلند. این گروه سوم هم داریم که ظاهرش، خب وقتی ما میگیم ما در باب خداوند، چگونه ممکن است خدای بی نهایت آمد و رفت داشته باشه، بالا و پایین داشته باشه؟ میگن عقل نباید فضولی کنه، عقل اصلا نمیفهمه. این سه فکر در بین مسلمین بوده و هنوز هم وجود داره. سوال اینه که از دیدگاه اهل بیت عصمت و طهارت، روایات و آیات شریفه، محدوده عقل یعنی گستره عقل چیست؟ آیا عقل تمام این امور رو میفهمه یا فقط بخشی را میفهمه، بخشی رو نمیفهمه؟ ما از روایات اهل بیت و روایاتی که خوندیم از کتاب العقل والجهل استفاده میکنیم، همون مبنای متکلمان و اصولیان امامی صحیح. عقل هم در حوزه حقایق و هستی ها ادراک دارد، یعنی میتوان با عقل حقایق خارجی رو تشخیص داد، نه فقط محسوسات و تجربیات. عقل میتواند اثبات وجود خدا کنه، عقل میتواند در باب افعال الهی اثبات کنه که خدا رازق است، اثبات کنه که خدا خالق است، اثبات کند نبوت پیامبر اکرم رو، اثبات کند امامت، ضرورت امامت رو و امثال اینها. در حوزه باید و نباید به حسن و قبح هم باز عقل کارایی داره، خوب و بدها رو تشخیص میده، تشخیص میده باید و نباید، تشخیص میده امر و نهی رو. پس ما عقلیاتمون هم عقلیات عملی است که از توش اخلاق و شریعت و امر و نهی در میاد، هم از اون سو معارف و حقایقه که از توش میتونید تو مباحث کلامی فلسفی و عقلی استدلال کنیم. کلیت این مسئله از دیدگاه روایات اهل بیت قطعی است. عرض کردم نزاع هم نزاع جدی است، یعنی امروز ما در جهان اسلام که نگاه کنیم دو تا جبهه مقابل داریم. از یک سو اشاعره، بسیاری از فلاسفه میگن حسن و قبح اساسا کار عقل انسان نیست، عقل نمیتونه تشخیص بده، اصلا حسن و قبح چیزی نیست که عقل بخواد تشخیص بده، اگرم تشخیص بده تو امور عادی عرفی عقلاییه. برای تمشیت و امور عقلا میان خوب و بد جعل میکنن، اما در مورد حقایق عالم بگیم تو حقایق عالم یه چیزیست به نام خوبی عدالت، بگیم خداوند خوب است چنین کاری کنه یا باید چنین کاری کنه، چنین چیزی در دایره عقل نیست. و از آن سو هم که عرض کردیم الان سلفیه، حنابله و وهابیت، اینا ظاهرن عقل و حتی در حوزه حقایق قبول ندارن دیگه، اینا جسم انگارن، تشبیه انگارن تو بحث خداوند. که خب ما میخوایم از روایات اهل بیت این نکته رو به اثبات برسونیم و نشان بدیم که واقعا فهم عرض شود که ما از روایات اهل بیت گستره عام و شامل عقله. عقل در هر دو جهت ادراکات داره. روایات رو وقتی که نظر میکنیم، روایات کافی رو، یک دسته از روایات، سه دسته ما روایت در کتاب کافی داریم در این باب. یک دسته روایاتی است که دلالت میکنه که عقل در حوزه باید و نباید با حسن و قبح ادراک داره. این یک مهم. دسته دوم روایاتی است که نشون میده عقل در حوزه مباحث کلامی و حقایق هم کارایی داره. دسته سوم که بیشترین روایات باب عقله، عامه، بیان به گونه است که همه معارف نظری و معارف عملی در محدوده عقل قرار میگیره. عقل هم عقل نظری است و هم عقل عملی، و حقیقتاً عقل کشف میکند حقایق و حسن و قبح. اون روایاتی که اختصاص به حوزه عقل عملی دارد، حالا من دیگه اینجا اختلافاتی رو نگفتم چون در اینجا خب یه خورده بین بزرگان ما هم بحث و گفتگوهایی است که حالا نزاهای اینها و گفتگوهاش میمونه در جای دیگر، بیشتر میخوام بپردازیم خود متن روایات و معارف اهل بیت رو بررسی کنیم. از جمله روایاتی که به صراحت موضوع عقل عملی رو مورد توجه قرار داده و این دست روایاتی که برخی از شارحان رو به این سمت کشنده که اساساً بگیم عقل در روایات اهل بیت فقط عقل عملی است. بعضی ها امروز در حوزه هم بعضی اساتید میگن که نه، عقل در روایات اصلا ناظر به مباحث معارفی نیست. این دست روایاتی که کم هم نیستن. به عنوان نمونه در روایات مختلف از جمله روایت هشام که خوندیم، در اونجا تعابیری هست که کاملا نشون میده روایات ناظر به حوزه عقل عملی است. مثلا میفرمان حضرت امام کاظم علیه السلام میفرمان یا هشام ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب. عقلا کسانی هستند که حتی از امور زیادی دنیا پرهیز میکنن. گناهان یه جای خودش داره، گناه که انحرافه، حتی در بین کارهایی که معصیت هم نیست یا مباهه، در امور مباه هم نگاه میکنن عقلا ببینن هر چیزی که مازاده ضرورتی نداره اینا رو هم ترک میکنن. و کیف از ذنوب و ترک دنیا من الفضل، یا و ترک دنیا من الفضل و ترک ذنوب من الفرض. و حالان که ترک دنیا یعنی زیادی دنیا جز فضیلت هاست، کسی ترک هم نکنه مورد مذمت قرار نمیگیره، معاقب هم نیست. و حالا که ترک ذنوب چیه؟ از فرائضه، اگه کسی گناه بکنه یقش رو میگیرن. عقلا کسانی هستن که حتی ترک دنیا که فضل است و هیچ گونه الزامی ندارد این کار هم انجام میده. و شادمون در چیه؟ عقلا چگونه میرسن به این که باید ترک فضول دنیا بکنن؟ به عقل نظری یا به عقل عملی؟ دارش عقل عملیه، یعنی وقتی میسنجن میبینن این دنیا کوتاهه، پرداختن به هر چیزی هزینه میخواد، چون هر کاری بخواید بکنید باید عمر بگذارید، وقت بگذارید، اعصاب بگذارید، یه سری چیزا انسان از دست میده دیگه. وقتی اینا میتونه توی خونه با این مقدار زندگی کنه میگه بیشترش چرا، وقتی میتونم با این مقدار غذا زندگی کنم و حیاتم تأمین میشه خب چرا سفره آنچنانی. این فضول از دنیا رو انسان با عقلش روایت به ما داره میگه، انسان با عقلش تشخیص میده که باید ترک کنه. بله ترک معصیت بگید شرع، آدم اونم عقله. اما فرض کنید بعضی ها میگن احکام تعبدیه است، احکام شرعیه است، اصلا کار به عقل نداره، عقل در حوزه شرع فضولی نکنه. میگیم بسیار، فرض میگیریم عقل در شرعیات دخالتی نداره، اما ترک فضول دنیا این حکم عقل است یا حکم شرعه؟ روایت میگه حکم عقله. ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا، عقلا به عقلشون یا حرامه من اینجور زندگی کنم، میگم حرامم نیست، اما عقلم میگه موقعی خیلی نیازی هم بهش ندارم این کار نمیکنم دیگه. دوباره حضرت میفرمان یا هشام ان العاقل نظر الی الدنیا و الی اهلها، عقلا وقتی به دنیا و اهل دنیا نگاه میکنن فعلم انها لا تنال الا بالمشقه. این در واقع تعلیل بحث بالاست. اگه کس از ما بپرسه ترک فضول دنیا چگونه کار عقله، حضرت خودشون توضیح میدن، میفهمن چگونه فضول دنیا را عقل میگه ترک کن، چون عقل نگاه میکنه میبینه هر چیزی در دنیا لا تنال الا بالمشقه و نظر الی الاخره فعلم انها لا تنال الا بالمشقه. من هر کاری هم برای آخرت میکنه هم زحمت داره، نماز، روزه است، خیرات، کار علمی، هدایت خلق، اونم کلی زحمت داره. فطلب بالمشقت ابقاه ما، عقل که نگاه میکنه میگه این زحمت داره دنیا، کسب آخرش هم زحمت داره، خب من این مشقت برای چی بگذارم؟ حالا که میخوام زحمت بکشه برای یه جایی میذارم که بمونم اینجا، زحمت میگم سفره پهن میکنم، سفره که تمام شد برای رفیق خرج میکنم، رفیق که حالش عوض شد کلن همه چی از بین میره، اما کار برای خدا از بین نمیره، کار خدا باقی است. چی داریم میگیم؟ میگیم اهل بیت عصمت و طهارت میفرمان یکی از کارهای عقل تشخیص خوبی بدی است، میزان است برای امر پایدارتر، امر غیر پایدار. به اینکه نگاه کنید انسان عاقل برای امر پایدار سرمایه گذاری میکنه، غیر پایدار رها میکنه. حالا نظیر این روایت فراوانه. مثال دیگر در صفحه، در همین روایت هشام، دوباره در ذیلش داریم، حضرت بفرمان یا هشام کان امیر المومنین علیه السلام یقول، امیر المومنین علیه السلام دائمی فرمودن ما عبد الله به شیء افضل من العقل، خداوند به چیزی برتر از عقل بندگی نمیشه. اساس بندگی انسان نسبت به خداوند به عقله. و ما تم عقل امرئن حتی یکون فی خصال شتا، عقل انسان هم کامل نمیشه مگر که چند وصف در او تحقق پیدا کنه. چیه؟ یک، الکفر و شر من هم امونان، این خصلت عاقل ها. انسان عاقل سراغ کفر نمیره، سراغ شر نمیره. یعنی شما اگر با آدم عاقل سرکار داشته باشید میدونید یه آدم شروری نیست. کفر و شر دیگه خصلت. و رشد و الخیر من هم معمولان، با انسان عاقل وقتی زندگی میکنید انتظار خیر ازش دارید، انتظار دارید که تو خط صحیح حرکت کنه. و فضل و مالهی مبذول و فضل و قولهی مکفوف، عاقل کسی است که زیادی مالش رو میبخشه، زیادی حرفاش رو هم نگه میداره. ال هرچه گفتن هر جا گفتن نیست، به مقدار ضرورت سخن میگه. و نصیبه من الدنیا القوت لا یشبع من العلم دهره، از دنیا قوت یعنی به اندازه نیاز برای زندگی، این مقدار از دنیا رو دنبال میکنه، اما در طول عمرش از علم سیر نمیشه. حالا سؤال، این جز احکام نظری عقله یا جز احکام عملی است؟ عملی ظاهرش. یعنی عاقل تشخیص میدهد که کار خوب این کاره، خوب این است که انسان سراغ ایمان بره، سراغ رشد بره، سراغ خیر بره، و کار بد این است که دنبال شر و کفر بره. یعنی تمام این احکام احکام عقل عملیه. و توجه هم داشته باشیم که در تمام اینها روایات اهل بیت میگن نه حکم عقله، فهم عقله. حالا عرض میکنم بعدن در ذیل روایات سوم اصلا تفکیکی نمی کنند اهل بیت بین این نوع ادراکات و ادراکات نظری، که بگیم این عقلیست اون عقلی نیست، یه عقلایی اون اصلا که این تعبیر ما در روایات اهل بیت نداره. پس دسته اول روایاتی هستن که دلالت میکنند بر این که عقل خوبی و بدی بایست و نبایست رو میفهمه و در این جهت مستقل. دسته دوم روایاتی هستن که به حوزه فهم معارف و حقایق میپردازند، از جمله در همین روایت هشام، از همون آغاز که روایت هشام شروع میشه، آقا موسی بن جعفر علیه السلام میفرمان یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه فقال بشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. بعد فرمودن یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، خداوند متعال برای انسانها از طریق حجج، حجتها، به عقل حجتها را تمام کرده، کامل کرده است برای مردمان حجتها را به عقل، به عقولشون. و نصر النبیین بالبیان، و به انبیا بیانی داده است که عقل اون بیان رو بفهمه. و دلهم علی ربوبیته بالعدل. شاهدمون اینجاست، ببینید، و دلهم علی ربوبیته بالعدله. عدله رو در بیان انبیا گذاشته، بعد فرموده و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. حضرت کاملا به آیات استشهاد میکنن که پیامبر اکرم در قرآن کریم دلیل دارد بر توحید، دلیل دارد بر مدبر بودن. بعدم تصریف فرمودن یا هشام قد جعل الله ذلک دلیلا علی معرفته، خداوند دلیل بر معرفت خودش گذاشت که جوری به ان لهم مدبرن. تصویر تمام این بیان چیه؟ بیاناتی است نظری، استدلالی، عقلی برای حقایقی در عالم وجود داره. پس اگه کسی از ما بپرسه در مکتب اهل بیت آیا عقل میتواند معارف و حقایق رو بفهمه، میگیم بله بفهمه. درست است که بیان رو خداوند به انبیا داده، خواهیم گفت. اگر بیان انبیا نباشد، اگر تذکر اونها نباشد، اگر هدایت انبیای الهی نباشد، عقل یه جاهایی نمیفهمه. عقل داره، توضیح خواهیم داد. اما سوال این است که وقتی بیان آمد، دلیل آمد، راهنمایی برای عقل آمد، عقل در فهم حقایق مستقل در فهم یا مستقل در فهم نیست؟ آیا میتوان گفت که عقل از دیدگاه مکتب ما قدرت استدلال، استدلال ورزی، قدرت فهم حقایق داره؟ بله، عقل مستقل در این معنی. و در این جهت روایات فراوانه. حالا من چون روایات دسته سوم میخوام بخونم، اینها رو دیگه نمیخونم. این هم باز فراوان در همین روایات، دوستان مراجعه کنن به کتاب عقل و جهل بهار، اونجا بیشتر روایاتی که دلالت میکنه، استدلال کردن، دلیل آوردن، مناقشه کردن، نقد کردن، نه کار عقل، عقل میفهم. پس خداوند متعال از یک طرف به عقل ما احتجاج میکند که شما این حقایق رو باید میشناختید، چرا نشناختید؟ از یک طرف احتجاج میکند که یک سری در عالم اموری بود باید و نباید بود، این رو باید با عقل تشخیص میدادید، چرا تشخیص ندادید؟ پس خدا میتواند حجت آوری کند هم به حوزه معرفتهای نظری، هم معرفتهای عملی. حالا مهم این است که این به نظر من مهمتر از اون بحث اصلی است که در روایات اهل بیت و آیات شریفه اساساً تفکیکی میانه این عقل نظری و عقل عملی نیست. گفتیم که اساساً بعضی یکیش رو قبول دارن، دیگر رو انکار میکنن. صریحاً میگن، حال میگم در همین منطق ارسطویی که ما میخونیم، وقتی میرسیم به صناعات خمس در برهان میگیم مقدمات برهان چیست؟ همش عقل نظری است. آقا میگیم این حسطوقف چی؟ میگن مقدمات، مشهورات، فقط در جدل به کار میاد، برهان از چه نمیشه آبور. مشهورات یعنی چی؟ واجب القبوله، اون چیزی که عرف میفهمه، اقتضای زندگی عقلایی است. در روایات اهل بیت که روایت میخوام بخونم، هیچ تفکیکی میان این دوتا نیست. نه تنها هر دو جزء ادراکات عقله، اساساً قابل تفکیک نیست این دوتا، به طوری که یکی بدون دیگری حجت رو تمام نمیکنه. این نکته مهمه. اگر شما میگید عقل حجت است، اهل بیت قرآن کریم میفرمان حجت بودن عقل به این است که هم حقیقتی را بشناسد و هم باید و نبایدش رو بشناسه، هم قدرت مقایسه داشته باشه. فقط هم کافی نیست که این خوب است یا اون بده، باید تشخیص بده این خوبتر است و اون بدتره. چون صرف تشخیص من بدم این کار خوبه اون کار بده، خیلی خوب، الان 5 تا کار خوب جلو منه،
کدوم انجام بدن؟
عقل با تشخیص بده بین این پنجتا اون اولویت دارد نسبت به دیگری. و همه اینها را اگر با هم دیگه فهمید میتونیم بگیم عقل حجت بر ماست. خدا میتونه بگه در فلان تاریخ تو فلان شرایط قرار گرفتی، چرا این کار را نکردی؟ اگر من بگویم آقا من نفهمیدم، نمیشناختم واقعی رو، من تشخیص این که بگویم آقا چنین چیزی هست یا نیست تشخیص من نبود، میام نبید عقل ندیم. آقا تشخیص دادم، نمیدرستم کار خوبیه، حکم شرعی هم که ما نرسیده بود، میفهمون در محدوده عقل باید و نباید داشتیم. میفهمیدی وقتی یک کسی نیازی دارد به تو هم امکانی دستته، باید نسبت به او. وقتی علمی داشتی کسی به علم تو نیازمنده، باید علمت را میدادی یا نه؟ دنبال حکم شرعی میگشتی یا عقلت میگو؟ عقلت میگو کافیه. اگه امرت با بین دو چیز دائر بود، این پول رو این وقت رو خرج این بکنم یا خرج اون بکنم، عقلت میتونه بین دو تا مقایسه کنه؟ میگه نه او کار اهمه. میگه بله، اگر اهم بودن اولا بودن رو تشخیص نده حجت تمام نیست. پس نکته مهمی که استفاده میکنیم که روایات رو من میخوام عرض کنم و بگیم از این روایات چی فهمیده میشه این است: اهل بیت عصمت و طهارت میفرمان نه تنها عقل همه این معارف رو تشخیص میده، بلکه اگر تشخیص ندهد حجیت عقل تمام نیست. من بگم آقا بله من خدا را شناختم، فهمیدم اون رازقه، فهمیدم اون منعمه، اما من تشخیص نمیدادم باید خدا رو بندگی، من تشخیص نمیدم خدا رو باید اطاعت کنم. خب اگر کسی اینو بگه حجت تمام میشه؟ نه، تشخیص من نسبت به خداوند مثل تشخیص من نسبت به کره مریخه. من الان میدانم در کره مریخ مثلا آب هست، خب ثم ماست، چه تکلیفی برای من درست میکنه؟ اگر بخواد تکلیف آفرین باشد، بخواد اتمام حجت بکنه، باید و نبایدم بفهمه. باید و نباید رو فهمید. اگر بخواد اتمام حجت بشه باید توزین و مقایسه، عقل باید میزان باشه، تشخیص بدهد که در بین این دوتا امر ای اولاست، ای اهمه، اینم باید باشه. حالا ببینید عزیزان، روایاتی که بعضش هم یا بیشترش هم ما خوندیم، اکثر روایات عقل در مجامع روایی ما از قدیم و جدید ناظر به این نکته است. هر جا پای عقل آمده اساساً تفکیکی نشده بین اینکه این حوزه نظر است یا حوزه عمله، و تصریح شده که هر دوست. خب در اینجا ما یه سر روایاتی داریم، از جمله روایات اول. حال ببینن آقایون چی از این روایات ما دریافت میکنیم. روایت اول چی بود؟ وقتی خداوند متعال عقل را آفرید فرمود ولا اکملت که الا فی من احب، من عقل رو فقط در انسانی کامل میکنم که دوستش میدارم. آدمایی که دوست میدارم عقل بهشون میدم. بعد فرمود اما انی ایاک آمر و ایاک انها و ایاک اصیب و ایاک اعاقب، من فقط تو رو عقل را ثواب عقاب میکنم، امر و نهیم فقط به توست. ببینید حسره، من فقط به توی عقل و کسانی که واجد عقلن، قبلا گفتیم عقل یک حقیقتی است که من داده میشه، منم میشم عاقل. خداوند داره خطاب میکنه، امر و نهی میکنه. به کی امر و نهی میکنه؟ به روح منه؟ به بدن منه؟ نه، به عقل منه. من اگر همه چیز داشته باشم عقل نداشته باشم، مخاطب امر و نهی نیست. ایاکه هستم هست، فقط عقل مخاطب امر و نهیه، حتی اینکه خداوند متعال داره امر میکنه به صلات و اقیم الصلات و آتو زکات. مخاطب کیه؟ عقل. ثواب و عقاب به کسی داده میشود که عقل داشته باشه. اگه عقل نداشته باشه ثواب و عقابی هم نداره. آدم ارشد بی عقلیه، بایستاده به تقلید از دیگران داره نماز بخونه، مثلا فقط دو روزم حال روزه میره، ثواب و عقابی نداره، استحقاق ثواب پیدا نداره. سوال این کدام فهم عقله که سبب میشود که ما مخاطب امر و نهی قرار بگیریم؟ در چه صورت عقل میتواند مخاطب بشه به طوری که حجت برش تمام بشه، معذر و منجز باشه؟ خب اگر عقل جنبه نظری نداشته باشه، خب خداوند متعال امر میکنه، من آمر رو میشناسم یا نمیشناسم؟ جایگاه آمر رو میدونم یا نمیدونم؟ میدانم که او مولای من است یا نه؟ میدانم که او منعم من است یا نه؟ اینا همه چیه؟ عقل نظری است. اگر من اینها رو ندونم، خداوند داره امر میکند، نبی رو فرستاده، شخصی رو فرستاده، میگه اقیم الصلاة و آت و زکات، میگم تو کی هستی اصلا؟ کجا آمدی؟ باید بشناسم که آمر کیست، باید جایگاه او رو بدونم، وصف او را بدونم. اینا رو که باید بدونم، یک. دوم، باید بدانم که خدای منعم خالق مطاعم هست، وجوب اطاعتم دارم. باید بدانم که اگر امر او رو زیر پا گذاشتم مستحق عقابم. باید بدانم که امر او رو انجام دادم مستحق ثوابم. اگر اینها نباشد چی میشه؟ میتوانیم بگیم ایاک آمر و ایاک انها، ایاک عصیب و ایاک عاقب؟ پس خود همین روایت اقتضا میکنند که اگر قرار باشد عقل مخاطب اصلی و مخاطب نهایی امر و نهی شارع باشد، باید هم ادراک نظری داشته باشه، استقلال داشته باشه در فهم عقل، در فهم واقع، هم استقلال داشته باشد در فهم باید و نباید امر و نهی. روایت دیگر، روایت سوم این باب، رفع او الى ابی عبدالله علیه السلام، هم روایت که همین ما مسحبسیم، قلت له مل عقل، حضرت فرمودند ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اونیست که انسان از طریق او بهش رو کسب میکنه و با او بندگی خدا میکنه. خب بعضی ها در ذیل ای فقط به عقل عملی تمسک کردن، گفتن ببینید عبودیت کار عملی است، اکتساب جنان فعله، این کار دیگه به عقل نظری نداره. خب ما در مقابل میگیم اینطور نیست، مقدمات این فعل عملی یک حقیقت نظری است. وقتی شما میگید عقل اونیست که ما عبد به الرحمن، باید رحمان را بشناسد تا بعدن بندگی کنه یا نه؟ رحمان را نشناسد، معبود بودن او را نداند، شایستگی بندگی او را نداند، اینا به فهم عقلی امکان داره. بله بعد از که شناختم که او رحمان است، وجوب عبادت و بندگی هم باید بدانم. یعنی عقل نظری و عقل عملی هر دو توامه. خیلی از روایات باب که خوندیم و در روایات کثیر دیگر وجود داره، روایاتی است که رابطه میان عقل و دین رو مشخص میکنه. خیلی فراوان. از جمله خوندیم روایت ششم باب، امام صادق علیه السلام فرمودند من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. هر کی عاقل باشد دین رو به دست میاره، نقطه مقابلش هم داریم، لا دینه لمن لا عقل له، یعنی راه رسیدن به دین و برکات دین و آثار دین از طریق عقل میگذره. خب حالا سوال، دین مجموعی از معارف هست و مجموعی از احکام، حقایق و ارزش ها، هر دو رو باید بدونه دیگه. دین که فقط بعد شریعت نیست، دین فقط بعد معارف هم نیست. به هر حال دین اون چیز در قرآن کریم آمده، از مبدأ، از توحید، از معاد، از انسان شناسی، از جهان شناسی، اینا جز دینه. اوامر و نواهی و طاعت و عصیان و اینا هم جز دینه. از روایاتی که ارتباط میان دین و عقل نشون میده داری رو القا میکنه. و بعد بین انحصارم هست، راه رسیدن به دین تنها عقل است، راه دیگری وجود نداره. حالا عزیزان و سروران، چون میدونم بعضی از حداقل آیون ارتباط دارن واقعا به جامعه و بدن اجتماعی، این توجه داشته باشیم جامعه ما در بخشش توسطی کسانی داره هدایت میشه که یکی از کارهاشون این است که زیر پای عقل بذار. یعنی یکی از شگردای فرقه های انحرافی امروز این است که اول عقل رو تخلیه کنن، چون بسیاری از حرفای اینا خلاف عقله. الان این فرقایی که آمده از فرض کنید اوشو و شیطان پرستی و اینها، شما واردش میشید میگه عجب حرفای مزخرفیه، کی رو باور میکنه؟ بعد شما میرید تو محافلشون، حداقل عزیزان فیلم هاشون رو ما اخیرا یه نمایشگاهی برگزار کردیم در دفتر، نشون دادیم این رو به کسایی دعوت کردیم، اون دیدن اصلا افرادی که میان میبینن تعجب میکنن، این جمعیت جوانای تحصیل کرده، استاد دانشگاه، همین صوفیان، شما بیده توی حلقه های صوفیانه که گسترش پیدا کرد در سطح کشور، گسترش پیدا کرده تو خانه ها دیگه، الان اینا نفوذ دارن. الان مسیحیت تثلیث، بعضی ها میگن چجوری فکری قابل قبوله، اولین کاری که میکنن تخلیه عقله، میگن عقل حجت نیست، عقل نمیفهمه، اعتباری نداره. از این طرف اهل بیت عصمت و طهارت، منطق قرآن کریم این است که دین، حقیقت، سعادت، راهیابی، هدایت از مسیر عقل میگذره و با تقویت عقل است که ما میتونیم دین رو تقویت کنیم. حالا عقلی که به هر حال با همین موازینی که گفته میشه. سریع اشاره کنم این بحثم تمام بشه، روایات متعددی داریم که اگر عزیزان مراجعه کنن، از جمله روایت هر شود که 35 از این باب روایت مهمی است. حالا یکی خود جنود عقل و جهل رو، که اینم نکته جالبی است که در جنود عقل و جهل که بعضیا تصور کردن که این روایت دلالت میکنه که فقط عقل عملی میزان و معیاره، شاید دوستان مراجعه کنن جنود رو نگاه کنن، بسیاری از این جنود جنبه عملی دارن، ولی ایمان و ضد الکف و تصدیق و ضد الجهود، رجا ضد القنوت، عدل و ضد الجور، رضا ضد سخط. ظاهرش این است که تمام اینا بعد اخلاقی و ارزشی داره. خب ما اینطور نیست، در خود همین جنود ولعن و ضد الجهل و الفهم و ضد الهمق، از جنود عقل این است که انسان فهم داشته باشه، و از جنود جهل این است که انسان هم داشته باشه، یعنی کمدانی، کم فهمی. حالا انشاءالله باش تا جلسه آینده ادامه شو بدیم که این بحث انشاءالله تمام بشه، وارد اصل بعدی بشیم. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه
وسلم على محمد وعلى محمد. علم نداره داره خلاف عمل میکنه. عقل انسان اقضا کنم که فرمودید چون خودش میفهمه میدونه به اون هم بگی که به اصطلاح نابینا به چاه نیفت.
یعنی من عقلم میگوید که باید جاهل رو ارشاد کنم، عقل او هم میگوید که تو باید به عالم مراجعه، یعنی رجوع جاهل به عالم.
ارشاد جاهل هم واجبه،
او هم واجبه. از این بر ارشاد جاهل واجب است به حکم عقل، از او بر وجوب رجوع جاهل به عاقله، به عالمه، اون هم باز حکم عقله.
برادران قربانی اول ما هم آقای دانشیار زنگ زد و کسایی که
ضمن تقدیر و تشکر عرض شود که من از این صحبت های فرمای شما اینجوری متوجه شدم که خود عقل عملی مقدمش، یعنی عقل نظری مقدمه عقل عملی. همون که فرمودید که تا انسان نشناسد چطور میتونه عمل کنه، یا اون حدیث اولی که فرمودید، من فکر میکنم که اینا با هم دیگه یکی هم، یعنی شناخت بعد عمل. حالا چطوری این بیان شما چهار قسمت، سه قسمتش فرمودید که فرمودید که ادعی میفرمان که اصل عقل نظری هست و عقل عملی نیست، یا بالعکس؟
نه، از دیگاه اونا ما روایات اهل بیت میگه عقل همون زمان که تشکل جسدانه بعضی روایات میکنه به یه جزئیات رو فرمودن، عقل همون زمان دیگه داره تشخیص میدهد این کار خیانت، این کار خیانت، همونجا تشخیص میدهد خیانت کار بد. آقا داره فلانی دروغ میگه ها، همون زمان تشخیص میده دروغ بد. فلان داره ادعای خلاف میکنه، داره حرف میزنه یه ادعای باطلی رو داره میکنه، تشخیص بطلانش چیه؟ به عقله. همو زمان هم انسان تشخیص میده پیروی از آدم باطل کردن غلط. اتفاق من میخوام عرضم همینه، اون چند دسته من کردم فقط از در علمی بود، چون مستندات شارحان قرار گرفته. بعضی از بزرگان، حالا در پایان نشد من اقوالنا رو میخونم، بعضی از بزرگان فرمودن روایات باب عقل اهل بیت فقط حوزه عملی رو میگیره، بعضی ها گفتن فقط حوزه نظری میگیره، اون مربوط به عقل نیست، مال اوغلاست، این قبول نداره. بخواست روایات دسته سوم کاملا فرمای شما اصلا تفکیکی نمی کنن. میگن عقل همزمان هم میفهمد که این چیست، واقعیت رو تشخیص میده، و هم تشخیص میدهد که این واقعیت درست است یا نادرست.
تشکر از زحمات شما. فقط به این نتیجه هم که حاج آب فرمونه از روایت که فرمون روایت هم زیاد داریم، در آن چه عقل نظری عملی یکشی، ولی خودش تو روایت تصریح نکرده، درسته تو روایت تصریح نکرده که این عقل نظری عقل من. ولی ما از روایت میفهمیم که هر دو با همه، هیچگاه ما از تفکیک نمیشه. ولی یه سوال اینجا مطرحه که امروز شما اشاره کرد در رابطه با وحی، اگه علی ما یه حرف رو بزنیم که بگم عقل نظری عقل عملی رو خودمون میفهمیم، امروز اومدن میگن که ما دیگه نیاز به وحی نداریم. اگه بفهمیم با عقل نظری و عملی معارف دین رو میفهمیم، خوب و بد دین رو میفهمیم، باید و ناباید رو میفهمیم، خب داریم خودمون رو عمل میکنیم، دیگه نیاز ما به وحی نداریم.
این اصل بعدی است. عرض کردن در آغاز سخن ما در باب گستره فهم هم دو تا بحث داریم، یکی توسعه فهم عقله، این بحث امروز، بحث جلسات محدودیت عقل، که عقل علی‌رغم این که در حوزه نظر و عمل هر دو میفهمه، اما فهمش در هر دو حوزه محدوده. این دو تا بحثه. یه ده برای که جای دین رو باز کنن میگن عقل اصلا نمیفهمه، یا خیلی محدود میفهمه، در حوزه نظر میفهمه ولی عملش فقط شریعت. اشعری نمیگن دیگه، میگن ما میفهمیم خدا هست، مهربان، خالق، منعمه، اما دیگه شریعت رو تسلیمش میشه، کار عقل نیست. میخوام میگم اهل بیت نمیگن، میگن عقل میفهمن. از شناخت مبدا تا معاد، از شناخت احکام شرعی و اخلاقی و امثال اینا، اما در تمام اینها شناخت عقل محدوده، محدوده، همه چیز را نمیفهم. حالا انبیا در اینجا، دین در اینجا چه نقشی داره؟ این اصل بعدیمونه. یعنی بخوام به ترتیب بگم الان، اصل پنجمی که ما پیشبینی کردیم گستره عقله، اصل ششممون محدودیت عقل از روایات اهل بیت استفاده میکنیم، اصل هفتم که میخوام بگیم نقش انبیا و دین و شریعت نسبت به عقله. این سه تا ای کنار هم دیگه روشن بشه، بسیاری از شبهات و ابهامات برطرف. و ما فکر میکنیم اهل بیت با منطق قرآن بهترین تبیین، که هم جایگاه عقل روشن میشه، هم جایگاه دین روشن میشه، هیچ کدوم به نفع دیگری مصادره نمیشه و در نهایت اون نقش عالی دین رو هم تبیین میکنه.
خلاص.
تشکر. مولا طیبه نشه. باید یه سوالی ما اینه که از قبل هم مونده، چون هرچی سوال ما هفته میکردیم، بالاخره این از نظر آیات الهی ما بالاخره با کدوم آیه میتونیم عقل رو بهتر بنیم؟ تبارک الذی احسن الخالقین، احسن الخالقین به انسانی که صاحب عقل بود گفته شده. ولقد خلقنا الانسان آخر سمی سم منشأنا خلقا آخر، دوباره به انسانی که انا خالقون بشر هم میتونیم. عرض ما اینه که بالاخره اون در فرمودید عقلیش جداییه، میتونه به سنگ هم خدا بده. خواهی مطلب خواهی این ترجمه کنید با همین خوب فرمایش خوبی. اما این انسانی که بناس با این کمالات داشته باشه به جای برسه و کنه قاب قوتن و ادنا، اینجا عقل و چی ماهیت در شما فهمیدید جداست؟ اینطوره ما عقل و چی از تو قرآن فهمیدیم که میتونیم براش تکلیف معلوم کنیم اینو میفهمه؟ نه اینکه ما تکلیف معلوم کنیم، یعنی معرفیش کنیم، میفهمه اونو نمیفهمه یا حدش انقدر. باید این حد عقلم از آیات روایت برون بشه. مثلا عقل چی هست؟ ماهیتی چیه؟ ما داریم اینجا میگیم با نفخ تو فیه من روی، اونجا مثلا منشأنا و خلقنا آخر سو موجود احسن و خالقین، از مجموع اینا متوجه میشون خدا انسان رو. امیر المومنین در نهج البلاغه میگه عقل و شهوت، اونجا شهوت، اونجا عقل، قلب عقل باشه. ما عقل اینجوری متوجه شدیم که خداوند یک روح خاصی رو به بشر داده، یک قدرت خاصی رو. شما مدام فرمودین نه اینا بزرگ شما از کنم
خدا داده است. همین روایات میگم منجز بعد میگم بهش گفتن روح العقل
و نفخت فیه من روحی.
بله بله
بله بله بله.
ولی داده میشه، صحبت در اینه من یه چیزی هستم که خودم هم حقیقت منه، یه چیزی من داده میشه، اون روح العقل
روحه.
از تین میاد روح هم بهش داده میشه، بعد عقلم بهش اعطا میشه.
این اشاعره با این روایت که خداوند دو تا حجت داره، حجت ظاهری و باطنی، حجت ظاهری اگر عقل نظری و عملی رو با هم نباشه که حجت نمیشه، که باید دو تاش با هم باشه، نمیشه تفکیک بکنی.
همین اشکالی که الان به اشاعره داریم، اونا میگن عقل نظری حجت، این هست که میگن هر چی بخواد برای وجود خدا استدلال کنی، برای صفات هم ثابت بکنی، هیچ مشکلی، ثابت میکنی خدا اراده داره، ثابت میکنی خدا خالقه. اما میگیم خب بسه خدا چه میکنه؟ فعل خدا چه گونه هست؟ میگه اینجا عقل نمیفهم، اینجا فقط ما با تعبیر.
اون فقه های انحرافی که فرمودید اونا بیشتر عقل نظری رو بزنن.
اول عقل نظری میتونن که به طبعی عقل نظری
هم برزن
یه فرق بین فکر و عقل هم هنوز توضیح داده نشده.
حالا اگر شد فرصت میکنیم عرض میکنیم. فکر از کارکردهای عقله.
تو منطقی بحث داشتیم که سرکت و ذهن من معلوم و مجهول اونجا با تعریف فکر بود،
تعریف فکر دیگه.
بعد عقل میگن ترازو هست، تشخیص مثلا
عقل. یکی از کارهاش، حالا میرسیم بحث بعد اون، یکی از کارهاش فکر کردنه. کار کرده عقله، این عقل نیست. عقل ده تا اگر کار کرد، دو تا بحث داریم میگیم،
عقل از چه چیزهایی تشکیل شده، چه کارکردهایی داره. یکی از کارکرداش تعبیر متیه شده در روایات، متیت العقل التفکر.
استاد مواسع علم جزء عقل نظری میشه یا نه کلن مقدمه است برای عقل عملی و نظری؟
این رو در کتاب العلم میگیم. در واقع علم از دیدگاه روایات اهل بیت مکمل عقله، یعنی علم از بیرون میاد. هم تو اصل هفتم که عرض کردم این است که اگر عقل علم نداشته باشه قدرت تشخیص نداره. در روایت شام داشتیم ان العقل مع العلم، تعبیر روایت امام موسی کاظم ان العقل مع العلم، که باید علم باشد تا عقل به حرکت میاد. شما باید علم رو به عقل بدید، عقل وقتی علم رو به دست آورد میتون تشخیص داره، میگه بله این درسته این نادرسته، یعنی به باید مکمل عقله. از طریقه
نوریست خدا در قلب هر کسی
چی؟ خب بله دیگه.